امیدوارم که خسته نباشین. سلام عرض میکنم خدمتتون و جالبه برای من امشب که در این مجلس امام حسین اومدم حضورتون عرض کنم که من کارگردان فیلم هستم، روزخون نیستم، ولی امشب دیگه همینطور که گفت دنیا عوض شده است، عوض شده. من 15 تا فیلم سینمایی ساختم توی این مملکت، همش هم در اون مایه مذهبی داره، چون خودم مذهبی هستم، همش توقیفه، هیچ کدوم به نمایش در نیومده و نمیاد. آره، ولی همه جا ما رو دعوت میکنم، به من میگن تو مشکل داری، ولی همه جا دعوت میکنم پاشو بیا اینجا داور بشو، پاشو بیا اینجا فلان بشو، پاشو بیا اونجا. امروز شب هم که دعوت کردم روزه بخونیم. من دقیقا فکر میکنم حالا تا اونجا که یادم میاد 5 سالم بود که علاقمند به آواز بودم، یعنی میخواستم آواز خون بشم، نمیخواستم آواز خون، دوست داشتم آواز بخونم. بعد چی بخونم نمیدونم، فقط آواز دوست داشتم. و یکی از طرفدارای پروپاقرص آقای محمد رضا شجریان هستم و به خودش گفتم من انل شجریانم، یعنی اینقدر دوست دارم که میتونم جای تو حرف بزنم. و وقتی براش میگفتم مثلا تو فلان کنسرت داشتی اجرا، هیچ وقتم کنسرتاش نرفتم، فقط 2-3 بار دیدار همینطوری به طور اتفاقی داشتیم، گفتم مثلا اونجایی که این تحریر رو میزنی میدونستم که یه دفعه ناراحت شدی از دست اون هم نوازت. میگو اینا رو از کجا میدونی؟ گفتم میدونم دیگه، بالاخره این شدت علاقه است.
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند، چنان نماند و
بعد میخواستیم آواز بخونیم توی خونمون. مادر من همیشه بهش میگفتم تو مسیح اسلام، یعنی آروم مهربون، و 17 سالش بوده که من متولد شدم. خیلی ها فکر میکردن خواهر و برادریم. پدرم مثل طیب بود، یعنی هم اهل حال بود هم خیلی مذهبی بود. امام توصیفشون راجع به طیب میگه لات جوان مرد بود. بابای من جوان مرد بود، خیلی لات نه ولی جوان مرد. همیشه هم دوستش من دکتر مهندس بشم و ضمناً مؤمنم بشم. همیشه هم به همو گفتش که تو هیچی نمیشی و واقعا هم هیچی هم نشدی. بعد میخواستم آواز بخونم. مادر من یه دونه، یعنی تو خونمون یه کمد سلت بود، قدیمی ها میدونن که چی. بله، بعد توی این کمد یه چمدون خیلی بزرگ داشت، یا حالا شاید اون موقع به سن من به نظر من خیلی بزرگه. یادم هایی که همیشه میگفتم این آشرشته میمونه، سبز چارخونه ریز بود. بعد من عشقم این بود که هر موقعی که خلوت میشه میدم مادرم رفته توی آشپزخونه و دور از من میرفتم در کمد رو باز میکردم، در چمدون رو باز میکردم و تمام وسایلش رو میذاشتم بیرون. یادمه که دمپایی داشت یه روش یه چیزی اینه، مثلا یه گل مخملی بوده، اینا میگفت جهازیه منه، مال شب اول عروسیم بوده. اینا رو برم داشتم یه ذره باش بازی میکردم میذاشتم کنار. بعد خودم میرفتم توی چمدون و در چمدون رو میبستم و یک سری آوازهای غمگین میخوندم که نمیدونم چی بود. الان خیلی دوست داشتم اون موقع مثلا ضبط صدامو ضبط کنم ببینم چی بود. مادر من خیلی ناراحت میشد و میومد داد میزد، میگفت باز تو رفتی دوباره توی این چمدون، و میگفت میریم چی کار میکنی؟ گفتم برم آواز میخونم. گفت برای کی آواز میخونی؟ تو چمدون که آواز میخونم. گفتم برای حضرت علی. حضرت علی رو خیلی دوست داشتم، یعنی یک شمایلی دیده بودم بعد انقلاب، متاسفانه این شمایل رو همه رو بردن و بین گفتن اینا الکی و طاغوتی و فلان، اینا به نظر من خوب بود بین نمی بردن، چون همون شمایل خیلی در من تاثیر داشت که حضرت علی یک کولباری رو دوشش بود در یه خونه یک مثلا یتیمی. بعد میگفت مادرم میگفت حضرت علی میرفته در خونه یتیما و بهشون نون و خرما میداده. اون شمایل باعث علاقه من به حضرت علی شده بود. بعد میگفتم من میرم برای حضرت علی آواز بخونم. خلاصه میگفت نه تو دیوونه میشی و فلان و اینا. و بعد دید که به اصطلاح دست بردار نیستم، گفتش که تو بدونی که اگر آواز بخونی در قیامت میبرم میسوزوننت تو جهنم، حالا میخوای بخونی برو بخون. ما یه مدتی خوندیم و بعد دیدیم که حال آتیش و جهنم اینا رو ندیم، ولش کردیم. اومدیم رفتیم نقاشی کردیم، شروع کردم به علاقه. اینا فطریه، نمیدونم از کجا میومد. تو خانواده ما مثلا هنرمند اصلا وجود نداشت، همه قرار بود دکتر مهندس بشن که هیچ کم نشد. بعد شروع کردیم نقاشی کردن. یه روز بابام به من گفتش مرتی که ببین ببین، بابای من 20 سالش بود، فکر کنم برادریم برام دیگه. این چیه کشیدی؟ گفتم این عکس یه صورت. گفتش که میدونید توی قیامت رو پل صراط خدا نگهرت میداره، میگه این صورتی که کشیدی باید بهش روح بدی، تو میتونی؟ گفتم روح چیه؟ گفت رو یعنی باید زندهش کنی. گفتم نه. گفت مرتی که برو دنبال درس مشق کنی من ول کن. گفتم چش. یه مدتی هم نقاشی کردیم و خلاصه دیدیم نمیتونیم روح بدیم، ولش کردیم. ما رفتیم عکاسی. خلاصه بابام یه بار به من گفت این قرتی بازی ها رو بذار کنار، برو درس بخون. اونم گوشیم کنار، ولی یک لحظه هایی مثلا بودم، تجربه هایی کردم، تا اینکه گفتیم بریم فوتبالیست بشیم. گفتم بریم فوتبالیست بشیم. بعد گفتم خب فوتبالیست بشم، من حتما فوتبالیست خوبی میشم، بعد مثلا بدنمو درست کنم، خوش فرم باشم و اینا. شروع کردم ورزش و بدنسازی در حد نرمال. بعد یه روزی یک خاله‌ای داشت بابای من، خیلی مؤمن بود، من هنوزم باهاش ارتباط روحی میگیرم، سالهاست فوت کرد. میرفتم پیش ایشون، یه موقعی قرآن بهم درس میداد، سوره انا انزلناه رو ایشون به من یاد داد، همیشه براش میخونم. گفتم بهش که من یه سوال دارم. گفت چی؟ گفتم من خب فوتبالیست بشم، به نظر شما روز قیامت من نمیسوزونن؟ گفت مادر جان فوتبالیست چی هستش؟ گفتم یه سری آدم خلاف اصلا توی زمین دنبال توپ، این شوت میکنه برای اون، شوت میکنه برای این. گفت نه مادر اشکالی نداره که، هیچ اشکالی نداره. گفتم آخه اشکالش در اینه که من باید لخت بشم برم تو اون زمین. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی زیرپوش و با شورت. اینو زن نامحرم میبینه اشکال نداره؟ گفت اگه هم نزدیک ببینه چرا اشکال داره، میسوزننه. گفتیم خب ما حتما فوتبالیست معروف میشیم، هش گل میزنیم، هی زوم میکنم، اسلو موشن میکنم فلان. اینم ول کردیم، ول کردیم. و یواش یواش گفتیم ما باید یه تصمیمی بگیریم. اینطوری نشد، چون هفت هنر رو طی کرده بودم، گفتم میرم فیلم ساز میشم. یه روز بابام به من گفتش که تو کجا میری؟ هی به من میگه من میرم 24 اسفند، میدون انقلاب اسمش 24 اسفند. گفتم میرم تقویتی ریاضی. گفت این ریاضیات رو ببینم چجوری اینا ریاضی. گفتم من 3 جلسه سینمای آزاد رفته بودم کلاس، که بعدش به این عنوان که خیلی مزهی بودم خودم اومدم بیرون، یعنی بیرونم کردم. بعد به من گفتش که اینا کجای ریاضی سکانس پلان اینا چیه نوشتی اینا؟ خلاصه گفتم میخوام فیلم ساز بشم. گفتش که چی کار میخوام؟ گفتم میخوام فیلم ساز بشم. بعد یک چشای گیرایی هم داشت، همیشه میگفتن چجوری جرأت میکنی تو چش بابات نگاه کنی؟ مهربون بودم ولی گیرایی داشت. بعد من گفتم نگاه نمیکنم، چون نگاه کنم چکر خوردم. خلاصه چکر خوردیم و بعد گفتش که به نظر من برو دکتر بشو، هفته یک بار برو توی روستاها این ملت بدبخت و مجانی مداوا کن، این خوبه، نه اینکه بری فیلم ساز بشی. گفتم فیلم ساز فرهنگی میشم. گفتش که این چرت و پرتا نگو، تو اصلا قیافت به این حرفا نمیخوره، برو این کاری که من بگم. ما رفتیم و شروع کردم، دیدم که حوصله درس خوندن ندارم، گفتم بذار برم یه کاری بکنم، دور بزنم پزشکیو. میرفتم به هر کی میرفت دکتر میگفتم که شما بیا به من بگو که چه تو رفتی دکتر. میگفت اکثر خانمای ایرانی هم دیدی که پا درد و کمر درد دارن، همینشون پا درد کمر درد. میگفتم چه قرصی بهت داد؟ اسم قرصا رو می نوشتم توی دفتر، میخواستم اینا رو همه رو از حفظ کنم، تا سالها پیش دفترش رو داشتم، انواع و اقسام مریضی ها رو نوشته بودم، چه قرصی برای چی خوبه، چی دکتر چی بهت گفت، همه اینا رو می نوشتم. بعد دیدیم که نمیشه، مادرم گفت اینا رو بذار کنار، داره زندگیت میره فلان اینا. به مادرم گفتم تو بگو من چی کاره بشم، والا دیگه تو بگو. گفت بیا برو حوزه علمیه
که جهنم نری.
آره، گفت هم دنیا رو داری هم آخرتو. البته منظورش دنیایی که الان روحانیت داره نبودا، منظورش این بود که مثلا تو دنیا بهت احترام میزن، آخرت هم که خب خداوند بهت احترام میزن. گفتیم که آخوندی که آخه تنوعی نداره، چون همه میومدن یه آیه قرآن رو میخوندن و دستشون هم اینطوری میکردن، بعد میگفتن در دین مبین اسلام و شروع میکردن اینا. یه مدتی ما افتادیم گفتیم بریم ببینیم ما چجوری بتونیم آخوند بشیم که متفاوت بشیم. هی میرفتم این روزه خونی ها، میدم همه اینطوری میکنن و حالا ادبی بهتر باید میگم بسم الله الرحمن الرحیم بار الخلاق اجمعین، درست میگم صلی الله و سلام، و فقط دو سه صلوات میگرفتن و بعد دیگه ادامه میدن. گفتم اینطوری فایده نداره، بعد یه آخوند آوانگارد بشم. رفتم یک بار در مسجد آذربایجانی ها بازار، یک آخوندی اومد خیلی خوشگل بود، خداییش نظیر تا حالا که من ندیدم نظیرش. آره، بعد از دار دنیا رفت همون اوایل انقلاب. بعد ایشون وقتی اومد دیدم عجب هیبتی، کلم دانشجو دنبالش اینا، گفتم فکر کنم من بتونم جایینو بگیرم اینا. اومد و همینطور که رفت بالا منبر نشست، گفت توی راه که داشتم میومدم یک جوان دانشجویی یک کاغذ داد دست من، این کاغذ رو میخونیم ببینیم چیه و دربارش صحبت کنیم. گفتم این اونیه که من میخونم. خلاصه اومدیم و به مادرمون گفتیم باشه ما آماده ایم بریم. کجا باید بریم؟ گفت باید بریم امتحان بدیم و اینا. رفتیم، خلاصه اونجا ما رو رد کردن. این دفعه پدر مادرم ایراد گرفتن، گفتم ما پدر مادر شما رو نمیشناسیم، سابقه شما رو نمیدونیم اینا. گفتم پدر مادر ما اینجوری هم دیگه، اون یکی مثل مسیح، اون یکی مثل تیه بینا، پاشو برو دنبال کار. خلاصه اومدیم و رفتیم توی کار فیلمسازی به طور مخفیانه، تا اینکه انشالله خدا رفتگان شما رو بیاموزه. من پدر مادرم اینقدر جوون بودن، همه گفتن چششون میکنن، آخرم هم چششون کردم. چجوری بود؟ جفتشون سریع رفتن و ما فیلمساز شدن نبوده اونم. حالا بریم سراغ روزه. حضورتون عرض کنم که من از همونطور که گفتم 6 سالگی بعضی چیزها رو، البته آقای دکتر شیری بهتر میتونم در این مورد صحبت کنم، من یه موقعی خودم خیلی فکر میکنم میگم اینو کی به من یاد داده بود که من با خدا صحبت میکردم، عاشق این بودم با خدا صحبت بکنم، هنوزم همینه و بهترین کسی که باهاش حرف میزنم خداست. باهاش صحبت میگم، مثلا هر اتفاق میفتاد بهش میگفتم. اینقدر یه آیه‌ای داریم که میگه من چی ار رگی گردم به تو نزدیکترم. خلاصه من هم گفتم یعنی چین آروم آروم هی میخواستم بفهمم. گفتم خدای ما همه دیدیم علمامون اینطوری میکنن، آدم معمولی اینطوری میکنن، تو اگر رگی گردم ما نزدیکتر، چرا اینجوری با تو صحبت نمیکنن؟ همه اینجوری صحبت میکنن. خلاصه اینقدر پرسش و پاسخ و اینا تا یواش یواش دیگه شد بهترین رفیقم. بعضی موقع دانشجوها یا جوونا زنگ میزنن میگن آقا جلیلی ما خیلی تنهاییم، مثلا میگم خوشحالتون تنهای ما که هر کاری میکنیم تنها بشیم دو دقیقه حال کنیم، ولی خدا میگه من مزرعه گردم به تو نزدیکترم، هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. خلاصه سالها گذشت، همیشه میرفتم اهل عرفان و نما معرفت و تیم و نما اینجور چیزا اصلا نیستم، اینا رو همه رو نمیگم رد میکنم، اصلا قبول ندارم، دوست ندارم، خودم و خدای خودم، میگه ادعونی استجب لکم، بخوانید اجابت میکنم شما رو. تو قرآن گفت. میرفتم میگفتم مثلا چی کار کنم، میگفتم بابا طاهر و عریان مثلا کسی بوده که هی درس رو نمیفهمیده، بعد هی مسخرهش میگردن، اینا هی میخواست به خدا نزدیک بشه، بعد یه روز یه شب سرد زمستون بهش میگن حوض و یخشو بشکن برو تو آب، میخواستن مثلا مچلش کنن و این میره و بعد که میاد بیرون میشه بابا طاهر و عریان. یه روزی ما این غلطو کردیم، شب یخو شکوندیم رفتیم، یک کتکی هم از بابام خوردم، گفت احمق تو اینجوری میخوای کار فرنگی بکنی، آخه کدوم احمقی شب میره تو حوض؟ روم نمیشد بهش بگم بابا من تنها مراحل عرفانی رو طی میکنم. بچگی لباس پاره میپوشیدم به خاطر اینکه میخواستم به فقرا بگم من از شما فقیرترم. لباس زبر نمیدونم، حافظ گفته نمیدونم خرقه پشمینه، پشمینه چیه؟ لباس پوست شتر و فلان. خلاصه پدر صاحب بچه رو درآوردیم، شن میریختم توی کفشام که مثلا زجر بکشم، ریاضت بکشم. شبا مثلا غسل میکردم میرفتم روی موزاییک میخوابیدم، میگفتم بابام کارمند دولت دادگستری چی بود، شاید مثلا حقوقش حرومه. آخه اون موقع هر چی راجع به شاه بود میگفتن حرومه، حقوق دولت حرومه، مالیات حرومه، همه چی حرومه. حالا بعد انقلاب همه اینا حلال شده بگذر. بعد روی زمین یخ میخوابیدم، آخش میگفتم خدای به من کرامات بده، من این همه زج میکشم اینا. تا اینکه گذشت و سفر زیاد میرم، سفر یعنی میرم بیابون، نزدیکای بین تهران و ساوه یک شهر صنعتی هست، اونجا یه زمین کوچولوی دارم، همه تجارت میکنم. ما یه حوض درست کردیم و چند درخت کاشتیم، حال داستانش نام میدونین یعنی درخت ها رو به نام کسایی کاشتم که دوست داشتم، مثلا علامه طباطبایی مرجع تقلید و همه چی منه، علامه طباطبایی، محمد رضا شجریان و جلال آل احمد، اینا الگوهای من تو زندگی. به شیخ ابوالحسن خرقانی و ابو سعید ابوالخیر هم خیلی علاقه دارم. بعد داشتم یه بار میرفتم اونجا دیگه گفتم خدایا من بذار یه ذره از تو گله کنم، تو همش میگی شکر، منم که شکر نمیکنم ولی همش دارم مهربون با تو صحبت میکنم. خب من از 6 سالگی که دیگه دست خودم نبوده که دیگه، تو به من یاد دادی، چون همه چی توی، میگه پناه بلندی و پستی توی، همه نیستن آنچه هستی توی. خب من اینقدر ریاضت کشتم، اینقدر نماز شب خوندم، اینقدر نماز امام زمان خوندم، اینقدر گناه کردم، همه کار کردم، یعنی نمیگم آدمش، همه کار کردم ولی نسبت به سنم، نسبت به تجربه خودم، نسبت به جایی که بزرگ شدم، واقعا خدا وکیلی بعضی موقع فکر میکنم اون موقع مثلا یک کسی میومد اوائل انقلاب هم کنم چقدر اینا مومنن، بعد که شناختمشون گفتم با ما خیلی مومن در اینا، نمیدونستم فکر میکنم اینا مومنن. بعد گفتم من اینقدر مثلا برای تو زحش کشتم، زحمت کشتم، تو مثلا معرفت نیستی ما رو یه ذره صاحب کرامات بکنی، مثلا مثل حسنزاده آملی. گفتم ما حوالا درست علممون صفره ولی بالاخره ما هم ریاضت کشتیم دیگه، حالا حسن زاده آملی نه، مثلا یه سرباز صفر به اندازه یه سرباز صفر ما یه کراماتی بده و اینا. بعد گفتش که آخه تو کاری نکردی. گفتم من کاری نکردم، من بچگی تا حالا مثلا 30 سال نهار نخوردم برای ریاضت کشیدم فلان، همه اینا رو گفتم. گفتم اون وقت معرفت نیست مثلا تو یه چیزی ما بدیم، مثلا ما یه مریض رو نگاه میکنیم خوب بشه، نمیدونم یه کاری دیگه، یه پوزی مثلا بدیم اینا. گفتش که آخه تو هیچ کاری نکردم. من هیچ کاری نکردم بابا، دمت گرم، خدا من ایناست دیگه، مهمون نوازیش مثل ایناست که. آره بعد تو همین فکر و حال بودم یه دفعه یه اتوبوس اومد پیچید جلوی من توی جاده که داشتم میرفتم، پیچید جلوی من، در واقع سبقت گرفت، چون من یه لحظه احتمالاً داشتم با خدا صحبت میکردم، حواسم نبود، سرعتم کم شده، یه دفعه عصبانی شدم، گفتم این مردی که رو ببین چجوری پیچید جلو من، اومدم گاز بگیرم ازش، در واقع گازو بدم برم ازش سبقت بگیرم. خدا گفتش که ببین یه اتوبوس پیچید جلو تو، که میگه اینقدر من گذشتم، معرفت دارم، فلان دارم، یه اتوبوس پیچید جلو نتونستی تحمل کنی، فوری میخوای بری حالشو بگیری، اون وقت تو میگی من صاحب کرامات بشم، اگه کرامات بدم به تو همه رو میکشی که. گفتم آره اشتباه کردم، وایستادم و شل کردم و گفتم که راست میگه، من دیگه اصلا این سبقت نگیرم. بعد من از بچگی هم عاشق این شعرهای پشت کامیون و اینا بودم، یعنی به نظرم بهترین شعرها رو اونا می نویسن. مثلا من حالا الان یادم نمیاد. جان
رفیق بی کلک مادر،
نه گشتم نبود نگرد نیست و نمیدونم نازنین و من به یا من به پای تو جوانی دادم، اینا دنبال شعرهای عشق عاشقی بودم. آره بعد نگاه کردم نوشته پشت اتوبوس نوشته تشنه لب بر لب آب قربان وفایت عباس. گفتم چیزی نوشت، این چی بود آخه؟ این اومد جلو چشم اومد
حسابی سرمسته زپاف داده دنبال لبت آب بقا
جلو چشم اومدم. بعد خیلی مدت هم به عاشورا و اینا فکر میکردم که مثلا عاشورا اصلا چیه، چون این دوتا بزرگوار بازم به ما عاشورا رو نفهموندن، همیشه اینقدر حرفای گنده گنده میزن ما نمیفهمیم اصلا امام حسین بعد چی اومد رفت اونجا، بعد چی رفت برای جنگ، ما اینو نمیفهمیم، همش میفهمیم امام حسین مظلوم بود گذشت کرد فلان، ولی هیچ وقت نفهمیدیم اصلا فلسفه‌اش چی بود، امام حسین برای چی رفت جنگید، اینو من هنوزم نمیدونم. ولی این شعر رو من نگاه کردم گفتم ببین امام حسین هر کی بود بیخیال، اصلا آدم خوب بد بزرگ خدایی بود الهی بود زمینی بود بذارش کنم، عباس هم همینطور، اصلا عاشورا ماشون رو بذار کنار، تشنه لب بر لب آب قربان وفایت عباس، اینو ببین ماجراش چی. اومدم گفتم که خب تو که میگی خدا منو صاحب کرامات کن، فکر کن الان مثلا یک ساعت آب نخوردی تشنته، بعد چند تا رفیقای جونجونیت حتی بچت دیگه از اون نزدیکتر نه، اونا هم تشنه شونه، قرار تو بری علبه یه چشمه ای هیچ کم نیست، نه جنگی هست نه فلان، آب بیاری برای اینا، خداییش اولین کاری که میکنی چیه؟ گفتم ببین خدایا حالا تو هم موقع پیدا کردی ما رو اینجوری امتحان کنی ولمون کن. گفت نه میتونم هم ازت سوال بکنم اینا. خلاصه گفت حالا یه نصف روز آب نخوردی، حالا دو روز آب نخوردی، حالا مثل آتیش بدنت داره میسوزه، بچه ها اونجا هستن، بچه های تشنه امام حسین و غیره، حالا چی کار میکنی؟ یه دفعه ترمز کردم کنار جاده، گفتم خدایا مخواستی منو حال منو بگیری؟ خب هیچ صفر دموش حال من رو گرفتی خیالت راحت شد؟ گفتم میخواستی به این برسونیم، ما میخواستیم با تو حال بکنیم، تو این جواب حال دادن اینه؟ به من گفتی که تو هیچی نیست. خب من هیچی نیستم، همه چی توی، خیالت راحت شد؟ حالا چی کار کنم؟ حالا چی میخوای بگی؟ گفت حالا میخوام بهت یه چیزی بدم. گفتم چی؟ گفت شناخت. و از اونجا به بعد من تازه شناختم که عاشورا یعنی گذشت، یعنی برای من این توی فلسفه عاشورا یعنی گذشت معرفت، به هر کی میرسید میگفتم، میگفت مثلا امام حسین کی بوده؟ نگفت ولش که امام حسین هر کی بوده، این همین تشنه رب بر لب آب قربان وفایت عباس، اینو چک کن تو خودت ببین جایگاه شما کجاست، همین به شما الان دارم میگم، انجا رفتین بیرون چک کنین ببینین چند مرده حلاجین یا چند زنه حلاجین، یعنی چقدر گذشت میتونین بکنین. از عباس چون این گذشتی کرد و من سلام میدم بهش و خیلی خوشحالم که امروز در جمع شما بودم و انشالله که همه با هم حالی کرده باشیم. اگه عاشورایی هست و امام حسینی هست و از عباسی هستش، انشالله به روی همه رفتگانمون یک حالی بده، به خودمونم یه حالی بده، و شما هم که حال کنید. مرسی، ممنون، تشکر.
يا حسين من زغري وشاف الراس تانيك ناديك ليش تأخر عباس من البيان يا حسين من زغري وشاف الراس تانيك ناديك ليش تأخر عباس ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس
انا يا سكنا يا صني وعن داري أعتذر منك يا أبويا وادري مقبول اعتذاري بسبب لمحة الشمت عني من العطش وبقلبي ناري وراح عني وانتظرته حتى مليت انتظاري مليت ظليت انطر واحسب لحظات وتنوح هالروح تقدر تصبر هيهات مليت ظليت انطر واحسب لحظات وتنوح هالروح تقدر تصبر هيهات دمعي يهمي جيفني مدمي وانا